ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه سوم بهمن 1400 هجری شمسی برابر 23 ژانویه 2022 میلادی است. در این برنامه خبری من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ناوگان دریایی آمریکا روز یکشنبه در آب‌های بین‌المللی خلیج عمان یک کشتی با مبدأ ایران و حامل مواد اولیه‌ای که می‌توان از آن در ساخت مواد منفجره استفاده کرد را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی که در مسیر مورد استفاده ایران برای قاچاق سلاح به شورشیان حوثی توقیف شده، حامل 40 تن کود شیمی بود است. بنا به همین گزارش، در این کشتی کود اوره که ترکیبی شیمیایی با کاربردهای دوگانه کشاورزی و در این حال ساخت مواد منفجره است کشف شده است. به گفته نیروی دریایی آمریکا، همین کشتی سال گذشته در حال حمله هزاران قبض سلاح بود که پس از توقیف از سوی آمریکا به گارد ساحلی یمن سپرده شد. مقامات حکومت ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. خانواده نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، روز یکشنبه از صدور احکام جدید زندان و شلاق برای او خبر دادند. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر خانم محمدی، در توییتی با اعلام این خبر نوشت: بر اساس شنیده‌هایش، نرگس محمدی در دادگاهی 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای رحمانی در این حال از 2 سال ممنوعیت این زندانی سیاسی از آنچه که ارتباط مخابراتی توصیف شده خبر داد. به نوشته همسر خانم محمدی، از جزئیات دیگر این حکم به دلیل عدم ارتباط او با خانواده‌اش خبری در دست نیست. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیتی ملی ایران در واکنش به پیشنهاد توافق موقت در مذاکرات حیای برجام نوشته است: ایران حتی حاضر به پذیرش بررسی پیشنهادی با این مشخصات هم نیست، چه برسد به آنکه وارد مذاکراتی با این دستور کار شود. شبکه آمریکایی NBC نیوز روز شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در راستای مذاکرات وین برای احیای برجام، روسیه در هفته‌های اخیر پیشنهاد توافق اتمی موقت را مطرح کردند. این توافق موقت شامل لغو محدود تحریم‌ها در ازای اعمال مجدد برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای تهران خواهد بود. مذاکرات احیای برجام در وین با حضور ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم آمریکا در جریان است و در روزهای اخیر کشورهای اروپایی و آمریکا بارها هشدار دادند که زمان برای رسیدن به توافق محدود است. کره جنوبی اعلام کرد 18 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرده تا ایران به حق رأی دست یابد. وزارت دارایی کره جنوبی روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که این پرداخت روز جمعه با همکاری آمریکا و سازمان ملل پس از درخواست ایران از کره جنوبی برای پرداخت بدهی‌های اضطراری انجام شده است. دبیرکل سازمان ملل روز 21 دی در نامه‌ای در مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد ایران به دلیل تأخیر طولانی در پرداخت بدهی‌هایش حق رأی خود را در این سازمان از دست داده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران مدعی شده که دلیل تأخیر 2 ساله ایران برای پرداخت بدهی سازمان ملل متحد تحریم‌های آمریکا بود است. بیش از 7 میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا در 2 بانک کره جنوبی مسدود شده است.
نسرین افشار، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. توقیف یک کشتی حامل 40 تن کود شیمیایی در مسیر ایران به یمن به گفته نیروی دریایی ایالات متحده.
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که همین کشتی که متوقف شده سال گذشته محموله هزاران اسلحه رو برای یمن ارسال کرد.
پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل توسط کره جنوبی از محل دارایی‌های مسدود شده ایران. نگاهی به گزارش‌ها درباره اخراج برخی اساتید دانشگاهی. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. همگونی که در اخبار شنیدید، نیروی دریایی ایالات متحده امروز اعلام کرده یک کشتی حامل 40 تن کود شیمیایی را که میتوان از آن برای ساخت مواد منفجره نیز استفاده کرد در آبهای بین المللی حوزه خلیج فارس توقیف کرده است. به گزارش فرانس پرس، نیروی دریایی ایالات متحده گفته که مبدأ حرکت کشتی از ایران بوده و در مسیری در حال حرکت بوده که قبلا برای قاچاق سلاح به شورشیان حوثی یفن استفاده می شد. حامد محمدی، کارشناس نظامی و هوانوردی در ترکیه، به رادیو فردا می گوید
یه مسئله ای رو که شاید مهم باشه باید اول بهش اشاره کرد این بود که محموله کود اوره یا همون نیترات آمونیومه، رایج ترین کود شیمیاییه که یکی از کاربردهاش هم با یه مقداری افزودنی تبدیلش میکنه به مواد اولیه برای ساخت مواد منفجره که در موشک یا خرج پهپادهای انتحاری که در عملیاتهای تقریبا نسبتا میان برد استفاده میشه ازش کرد ساخته میشه. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که همین کشتی که متوقف شده سال گذشته محموله هزاران اسلحه رو برای یمن ارسال کرد. در واقع خود نیروی دریایی آمریکا میگه که کشتی رو پارسال بعد از اینکه متوقف کرده و محمولش رو خارج کرده دوباره آزاد کرد.
همین یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که همین کشتی، همونطور که شما اشاره کردین به گزارش خبرگزاری یا به نقل از نیروی دریایی ایالات متحده، سال گذشته هم توقیف شده بوده و با توجه به اینکه بارش هم هزاران قبضه سلاح گزارش شده، چگونه است که حالا باز بعد از یک سال این کشتی این بار با بار 40 تن کود شیمیایی توقیف میشه؟
چند تا دلیل داره. اول اینکه بعد از اینکه دولت بایدن در کاخ سفید مستقر شد، به طور کل نظارت‌های نیروهای ائتلاف و همینطور آمریکا به قاچاق محموله های نفتی و تسلیحاتی از ایران به خارج از منطقه خیلی کمتر شد. و بعد هم اینکه پهنه دریا جایی نیستش که بشه با چند یگان کشتی و شناور یا گشتی های دریایی اون رو کنترل کرد. بالاخره مسیرهایی پیدا میشه یا روش ها و تاکتیک هایی پیدا میکنن که این محموله های تسلیحاتی و همینطور نفتی رو برسونن به مقصد. روش های مختلفی هم هست، مثلا استفاده از لنج ها یا قایق هایی که اساساً رصد اونها با موقعیت ها با جی پی اس خیلی سخت. و بعد هم حجم بالایی از محموله ها وقتی ارسال میشه، خب طبیعی چند تا از اونها شناسایی یا توقیف میشه، ولی حجم سطح بالا یا حجم قابل توجهی از اونها به مقصد میرسه. اینی که ظرف یکی دو سال گذشته برد موشک های حوثی ها افزایش پیدا کرد، تعداد موشک های بالستیک که به عربستان شلیک میکنن بیشتر شده، توانایی دسترسی به پهپادهای انتحاری رو پیدا کردن نشون میده جمهوری اسلامی در ساپورت فنی و تسلیحاتی حوثی ها نسبتا موفق عمل کرد. و دلایلش فقط هم نظامی نیستش، یعنی وقتی بسک بدیم قضیه رو میبینیم هر چقدر که احتمال مذاکرات برای احیای برجام در وین کمتر میشه، گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه فعالتر عمل میکنه. از طرفی یک سری این قضایی به بحران اوکراین برمیگرده. هر چقدر که بی نظمی در سطح بین المللی بیشتر شود، کشورهایی که به نوعی اقمار روسیه حساب میشن مثل ونزوئلا، جمهوری اسلامی، کره شمالی یا ونزوئلا یا قزاقستان، بلاروس، شروع میکنن به تشدید بی نظمی ها. هر کدوم به روش خودش. روسیه یکی از سیاست‌هاش حمله به زیرساخت‌های کشورهایی که روشون دست می‌گذاره، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق سایبری مثلا، از گروه‌های شبه نظامی مختلفی هم حمایت می‌کنه. خب الگوبرداری جمهوری اسلامی از روسیه هم بر همین اساسه. تقویت گروه‌های شبه نظامی، استفاده از آنها به عنوان گروه‌های نیابتی که مسئولیت اقدامات ایذایی رو کمتر می‌کنه. روسیه‌ها بخش بزرگی از اینا به مراتب در ماه‌های آینده با توجه به شرایط منطقه و همینطور شرایط شرق اروپا، اوکراین و میزانی که توقیف تسلیحات نظامی در خلیج فارس بیشتر شده، نشون میده که وضعیت بحرانی تر هم خواهد شد. یعنی زیرساخت‌های اماراتی‌ها یا زیرساخت کشورهایی مثل بحرین و حتی عربستان بیشتر از طرف حوثی‌ها تهدید میشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میخواد کانون توجهات رو به سمت خودش برگردونه. درسته که در کلام یا در تبلیغات میگویند اگر برجام احیا نشه چندان برای ما مهم نیست و راههای دور زدن تحریم ها رو پیدا، ولی فقط کلامی است. به شدت تحت فشار اقتصادی قرار دارن، زیرساخت ها روز به روز فرسوده‌تر میشه، نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارن، اما سیاست خارجی نمیتونه کاری بکنه براشون. از طریق دیپلماتیک مسیر خودشون رو پیش ببرن، به توافق برسن. گزینه تنها گزینه باقی مونده تشدید تنش ها و تهدید هاست که نیابتی ها اصلی ترین بخش این سیاست.
حامد محمدی، کارشناس نظامی و هوانوردی در ترکیه. کره جنوبی اعلام کرده 18 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در آن کشور را به عنوان بدهی حق عضویت ایران به سازمان ملل پرداخت کرده تا حق رأی ایران دیگرباره به دست آید. در این زمینه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن لندن، به رادیو فردا میگوید:
به صورت مسئله این هستش که هر عضو سازمان ملل میبایستی یک مبلغی رو سالانه برای عضویت پرداخت بکنه. از اونجایی که در ایران شعار این میدادن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یکی از مشکلاتی که در اثر تحریم ها برای ایران پیش آمد، مشکلاتی است که برای نظام بانکی، سیستم بانکداری ایران اتفاق افتاده، از جمله مثلا عدم دسترسی به سویفت. اینطوری شد که هم پارسال هم امسال ایران نتوانست به موقع پول عضویت خودش رو پرداخت بکنه و در نتیجه حق رأی دادن ازش گرفته شد. حالا تصور کنید که این در شرایطی اتفاق افتاد، یعنی این میزان از فشار زمانی خبرش بیرون آمد، تیم مذاکره کننده ایرانی در وین به دنبال احیای برجامه. اگر بخواهد که احیا برجام احیا بشود، خب آمریکا امتیازات بزرگی میخواد و اینها چه امتیازاتی با آمریکا میتونن بدن که وقتی به تهران باز میکردن مورد حمله قرار نگیرن.
در همین ارتباط آقای علیزاده، اونگونه که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده، این پرداخت که کره جنوبی روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرده، روز جمعه به گفته سئول با همکاری آمریکا و سازمان ملل پس از درخواست تهران از کره جنوبی برای پرداخت بدهی‌های اضطراری انجام شده. پس میشه گفت یک جور توافقی گویا انجام گرفته که چنین کاری هم انجام شده.
بله قطعا همینطوره. یعنی جز اینکه ایالات متحده به طور موردی آمده باشه و اجازه استفاده کردن از پول مسدود شده ایران نزد کره شمالی رو نداده باشه، هیچ امکان نداشت که این پول جابجا بشه. و اگر که حالا جابجا شده، نتیجهش این هستش که به طور موردی ایالات متحده موافقت کرده پول ایران نزد کره، حق عضویت ایران در سازمان ملل پرداخت شده، ولی معنیش این هستش که باقی مانده پول همچنان نزد کره ها گره است، در دست اونهاست. همچنان که بسیاری از پول های دیگر ایران در جاهای دنیا، در عراق مثلا نزدیک 5 میلیارد، در هندوستان، در اکثر نقاط دنیا پولهای ایران بلوکه شده و امکان دسترسی به اون رو ایران نداره.
خب این پولهای بلوکه شده در کره جنوبی 7 میلیارد دلار، بیش از 7 میلیارد دلار برآورد میشه. آیا روشن هست که در کل کشورهای دیگه اگر یه سرجمی داشته باشیم چه برآوردی خواهیم داشت از میزان کل پولهای مسدود شده ایران؟
رقم تعیین شده ای در این تالا ذکر نشده، ولی فقط قابل تصور هستش که با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و این کالا رو بسیاری از کشورهای دنیا میفروخت، از جمله مثلا چین، و بسیاری کشورها متقاضی نفت ایران بودند، اینها بر اثر تحریم بانکی ایران امکان بازگرداندن پول ایران رو به ایران نداشتن. میشود پیش بینی که رقم بسیار بسیار رقم درشتی است.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن لندن. گزارش ها از ایران از اخراج تعدادی از اساتید دانشگاهی حکایت دارند. در همین زمینه دیدگاه سعید مدنی، جامعه شناس در تهران را میشنوید.
خب مقدمتا باید اشاره کنم، همونطور که شما گفتید، مسئله مربوط به دیروز و امروز نیست. تقریبا از بعد از انقلاب فرهنگی، یعنی در حدود سال مثلا 62-63، این فرایند حذف در دانشگاه آغاز شد و اشکال بسیار متنوعی هم داشت. برای نمونه، بخشی از اساتیدی که کادر رسمی هیئت علمی دانشگاه بودند از دانشگاه اخراج شدند، صرفا به دلیل نوع اندیشه یا تفکری که داشتند و به رغم دانش و توانایی برجسته‌شون، عذرشون از حضور در دانشگاه خواسته شد. شاید برای مثال بتونم به آیه دکتر عبدالحسین نیکگوهر در حوزه جامعه شناسی اشاره کنم که اتفاقا بعد از اون شاید نزدیک 20 جلد کتاب منتشر کردن که نشوندنده صلاحیت علمی ایشون بود برای ورود به دانشگاه، ولی متأسفانه نتونستن در دانشگاه به فعالیت خودشون ادامه بدن. بعد از اون باز این روند حتی در دولت مثلا آقای هاشمی رفسنجانی، حتی بعضا در دولت آقای خاتمی، در دولت احمدی نژاد با شدت بسیار جدی‌تر و در دولت آقای روحانی هم به شکل‌های مختلفی وجود داشت، تا امروز که دولت آقای رئیسی رو شاهدیم که این فعالیت رو انجام میده. اما همونطور که گفتم، یکی از اشکال اون از اخراج کردن اساتید بود که کاملا هم جنبه غیرقانونی داشت، یعنی اینها کادر رسمی دانشگاه بودند و اخراجشون هیچ سمت یا ارزش یا اعتبار قانونی نداشت. بعد از اون به یک موج اجبار، بازنشستگی اجباری شروع شد که دامن بسیاری از اساتید رو گرفت. اوجش باز در دولت آقای احمدی نژاد بود. باز مثال بزنم، آقای دکتر حسین بشیریه، استاد مسلم دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اساساً به یک بهانه واهی از ادامه حضورشون در دانشگاه جلوگیری شد. آقای دکتر مجتهد شبستری در دانشکده الهیات بودند و ایشون هم اجبارا بازنشسته شدن. آقای دکتر رضا رئیسی طوسی باز در دانشکده حقوق از اساتید برجسته در زمینه علوم سیاسی، آقای دکتر آزمایش در زمینه از اساتید برجسته و یکی از استادای مسلم حقوق در ایران، ایشون عذرشون خواسته شد و در واقع از دانشگاه محروم شد، از حضور در دانشگاه محروم شدن. و این فهرست رو میشه تا ساعتها ادامه داد، دهها و یا شاید صدها استاد به اصطلاح در حالی که در دانشگاه بودن و فعالیت میکردن بازنشسته اجباری شدن. اما باز فقط این مکانیزم عمل نمیکرد، بلکه برخی از اساتید که صاحب صلاحیت بودن امکان ارتقای علمی پیدا نکردند. باز اجازه بدید مثال بزنم، مثلا دکتر جناب آقای دکتر پرویز پیران، سرکار خانم دکتر ژاله شادی طلب از اساتید برجسته جامعه شناسی بودند که امکان اون رو داشتند، که یعنی در واقع کاملا مدارک لازم رو، پژوهش‌ها و مقالات متعدد داشتند که باید با رتبه استاد تمامی بازنشسته می‌شدن، ولی صرفا به دلیل مسائل امنیتی و اطلاعاتی و برخورد سیاسی از دانشگاه اخراج شدن. پس دامنه مشکل همونطور که در مورد دانشجویان بسیار زیاد بود، در مورد اساتید هم از میشه گفت سالهای اولیه بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد. اما برگردم به سوال شما که چرا اینطوره. واقعیت اینه که از همون ابتدای پیروزی انقلاب نظام روحانیت و روحانیونی که بیشتر در قدرت داشتن نوعی احساس رقابت رو با دانشگاه میکردن، در واقع مخصوصا در حوزه علوم انسانی در واقع نوعی احساس رقابت داشتن روحانیون با دانشگاه. بنابراین ادعای این رو داشتن که میتونند که تمام منابع لازم، تمام دانش لازم رو برای رشد علوم انسانی در ایران مهیا کنند. خب به همین دلیل هم در موج اول موج اسلامی کردن علوم انسانی بود که به شکل مبتذلی شکل گرفت و بعدن عملا ناچار شدن عقب نشینی کنن، چون واقعیت اینه که چنین دانشی در حوزه ها وجود نداشت، چنین دانشی در روحانیون وجود نداشت و مسیر برعکس شد. یعنی روحانیون اومدن سعی کردن که دکتر بشن، سعی کردن فوق لیسانس بگیرن، سعی کردن مدارک دانشگاهی بگیرن تا اعتبار پیدا کنن. الان شما تعداد روحانیونی که با لباس روحانیت هستن و میتونن عنوان حجت الاسلامی داشته باشن یا آیت الله داشته باشن و اصرار دارن برای اینکه عنوان دانشگاهی داشته باشند رو سراغ داریم که در واقع مقهور این قدرت علوم انسانی و دانشگاه شدن. دانشجوها هر بار بیشتر و بیشتر از حضور اساتید برجسته و توانا محروم میشن و ناچارن قناعت کنن به همین بضاعت نسبی که در دانشگاه هست و طبیعتاً کیفیت آموزشی که در دانشگاه ارائه میشه رو به اصطلاح تقلیل میده. مطالعات متعدد نشون داده که در واقع کیفیت ارائه دانش در دانشگاه ها به شدت کاهش پیدا کرده. علاوه بر اون نکته حائز اهمیت اینه که خب بسیاری از اساتید متاسفانه برای این که امنیت شغلشون در خطر نیفته یا به نوعی امکان قرار گرفتن در لیست سیاه اخراج یا محروم شدن از برگزاری کلاس رو داشته باشن، ناچار شدن که تا حدی مواضع و دیدگاهی علمی خودشون رو تا حد ممکن محافظه‌کارانه ارائه بدن و به همین دلیل هم در واقع دانشجوها از حضور در کلاس‌های بسیاری اساتید برجسته محروم شدند و متأسفانه نتونستند که از اونها استفاده کنند.
سعید مدنی بود، جامعه شناس در تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سوانه رانندگی در جاده های ایران همچنان باعث کشته شدن شماره بسیاری در کشور می شود. در هر ماه برآورد شده که صدها تن در تصادفات رانندگی در جاده های کشور جان خود را از دست می دهند. در هفته گذشته تصادف زنجیره‌ای ده‌ها خودرو در جاده بهبهان رام هرمز 5 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می دهد.
این روزها بحث حضور مافیا در صنعت خودروسازی ایران داغ است. در هفته گذشته تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو در جاده بهبهان رام هرمز 5 کشته و 41 زخمی بر جای گذاشت. پلیس راهور کشور یکی از عوامل مهم این تلفات را کیفیت پایین خودروهای تولید داخل می‌داند. این موضوع پس از باز نشدن ایربگ‌های خودروی تصادفی نموده بیشتری پیدا کرد. هادی هاشمی رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ وجود مافیا در شرکت‌های خودروسازی، ممنوعیت واردات خودرو و نبود اراده در دولت‌ها برای ایمنسازی خودروهای داخلی را از جمله دلایل آمار بالای تصادفات مرگبار در ایران می‌داند. همچنین کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور با انتقاد از کیفیت خودروهای ساخت داخل گفته بود خودروسازان ایران عرابه مرگ تولید می‌کنند. روشنک آسراکی خبرنگار اقتصادی در مورد دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای ایرانی به رادیو فردا می‌گوید:
درباره پایین بودن کیفیت خودرو در ایران از طرف کارشناسان و خودروسازان علت‌های متفاوتی مطرح میشه. خودروسازان یک بار موضوع قیمت اتومبیل رو بهانه میکنن و میگن قیمت اتومبیل پایین هست. یک بار دیگه موضوع تحریم رو پیش میکشن و میگن که به مواد اولیه دسترسی کافی ندارن. اما به نظر من اصلی ترین عامل بیکیفیت بودن اتومبیل ها در ایران و کاهش بیشتر کیفیتشون در سالهای گذشته به شرایط بازار خودرو در ایران برمیگرده که با تصمیمات غلط دولت یک بازار انحصاری به نفع خودروسازان داخلی شکل گرفته. جلوگیری از واردات اتومبیل باعث شده که بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی باشه و خب در بازاری که تولید کننده رقیبی نداشته باشه دلیل نمیبینه که کیفیت محصولات و کالاهای تولیدیش رو بالا ببره و طبیعیه که تو این شرایط خودروساز از فروش محصولاتش خیالش راحت هست و به هر حال کیفیت یک کالا هم با هزینه‌ای که برای تولید کالا میشه ارتباط مستقیم داره و مشخص است که خودروساز هزینه نمی کنن که سود بیشتری رو بتونن کسب بکنن.
روح الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته است در سه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی تا کنون گزارشی از کیفیت خودروی ایرانی به دست ما نرسیده تا در صحن علنی مجلس قرائت شود. از آن سو هادی هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ، درباره عمق نفوذ مافیای خودرو در حاکمیت گفته است یکی از نمایندگان دوره‌های قبل به نمایندگی از مجلس اشکالات خودروها را جمع‌آوری و در صحن مجلس مطرح کرد و به همین دلیل در دور بعد تایید صلاحیت نشد. او در ادامه گفت در ایران این همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی وجود دارد. چطور می‌شود یک نفر نتواند به خودروساز بگوید بالای چشمت ابروست؟ هادی هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران گفته است شرکت‌های خودروسازی ایران از استانداردهای دنیا عقب است، ولی همیشه مورد حمایت بیچون و چرای دولت هاست و مشخص نیست پشت پرده این صنعت چه خبر است و هر اتفاقی هم که می افتد کسی پاسخگو نیست. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، در این مورد میگوید
صنعت اتومبیل سازی ایران یکی از صنایع قدیمی کشور هست که اتفاقا نه تنها در ایران بلکه در منطقه و در جهان هم در ابتدا یک صنعت پیشرو و بسیار موفق بوده، اما بعد از انقلاب این صنعت پله پله رو به افول رفته. علت این وضعیت هم این هست که مثل همه بخش‌های مولد و سودآور اقتصاد ایران که مافیاهای رانتی و اصطلاحا خودی نظام در این 14 جذب شدن تا بتونن از آیدی اون استفاده کنن، صنعت اتومبیل سازی هم مبتلای همین روند مافیا و رانت شده و صحبت امروز هم نیست. از همون دهه 70 این مشکلات در صنعت خودروسازی ایران رخنه کرد و نهادینه شد. برای نمونه خاطرمون هست که در دهه 70 که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران 123 میلیارد تومان بود، برای طراحی اتومبیل سمند که یک طراحی کپی برداری شده و نچندان خوب هم بود 120 میلیارد تومان با عرض 400 تومانی یعنی معادل 3500 میلیارد تومان امروز پرداخت شد تا این طراحی گران مورد استفاده قرار بگیره. از طرف دیگه جناح‌ها و جریان‌های حکومتی سعی می‌کنن که مهره‌های خودشون رو به عنوان مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و حتی در سطوح میانی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی نفوذ بدن و فرصت‌هایی که از وام ارزی گرفته تا مجوزهای وارداتی براشون ایجاد می‌کنه رو استفاده بکنن. این در حالی هست که سال‌هاست که کارشناسان صنعت اتومبیل سازی و کارشناسان اقتصادی هشدار میدن که این صنعت برای زنده موندن و درآمدن از این حالت احتضار نیازمند ورود کارشناسان واقعی و دانش آموختگان رشته های مرتبط به اتومبیل سازی هست.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس اخیراً در انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی گفته بود که با وجود اختصاص زمین در جاده قم از چند سال قبل برای انجام آزمایش خودروها، سازمان ملی استاندارد هنوز این پروژه را به نتیجه نرسانده و عملاً هنوز آزمایشگاه مناسبی وجود ندارد. در پی حادثه بهبهان، کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان خواستند برای پیگرد قانونی خودروسازان داخلی و متولیان استاندارد اعلام جرم عمومی کند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.